أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أما الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يقتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. این آیه اگر با سیاقش مطرح بشود، چون در آیه قبل که فرمود یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله چند وجه یاد شد، این آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا هم برابر هم اون وجوه قابل تفسیر است. اونها که گفتند یا ایها الذین آمنوا بالله، یعنی ای کسانی که در ماضی و حال مؤمن بودید در آینده هم مؤمن باشید، یعنی کسانی که حدوثاً ایمان آوردید بقاءً هم مؤمن باشید، اونگاه برابر اون تفسیر این آیه که می‌فرماید ان الذین آمنوا ثم کفروا، یعنی حدوثاً ایمان آوردن ولی بقاءً مؤمن نموندن، بقاءً کفر ورزیدن، این با او هماهنگ میشه. و اگر اون آیه یا ایها الذین آمنوا بالله به این معنا تفسیر شد ای کسانی که ظاهرا ایمان آوردید باطنا مؤمن بشوید، آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا یعنی کسانی که ظاهرا ایمان آوردند ولی باطنا کافر. و اگر اون آیه قبل این چنین تفسیر شد ای کسانی که به موسی علیه السلام به تورات او ایمان آوردید، به انجیل و بعد از انجیل به قرآن و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورید، اگر معنا شد ان الذین آمنوا ثم کفروا به این معنا تفسیر می شود کسانی که به موسی و توراتش ایمان آوردند بعد به انجیل کفر ورزیدند و بعد کفرشون افزون شد در اینکه به قرآن و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ایمان نیاورد. و اگر چنون که اون وجه مختار تفسیر شد، یعنی یا ایها الذین آمنوا اجمالا آمنوا تفصیلا، و در همه شؤون مؤمن باشید، این چنین نباشد که در بعضی از امور که مطابق با میل و مصلحت شماست مؤمن باشید، مطابق با میل و مصلحت شما نیز کفر بورزید. آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا این چنین میشود که عده ایمان آوردن و در بخش از مسائلی که مطابق مصلحت و منفعت اونها نبود کفر ورزیدن، باز اگر یک آیه یک حکمی که مطابق با میل و مصلحت اینها بود ایمان می آوردن، و اگر یک حکمی نازل می شد که مطابق میل و مصلحت اینها نبود کفر می ورزیدن. و همچنین همون اون به لحاظ متعلقش، بله به لحاظ متعلقش، مثل که میگن ایمان به جمیع ما جاء به النبی، در همین آیه که گفته شد آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، معلوم بشود که قابل تفصیل هست، چون که فرمود و من یکفر بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله اولئک لهم کذا و کذا. ایمان به لحاظ متعلق اجمال تفصیل برمی‌دارد، چون که در پایان سوره مبارکه بقره هم فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بعد کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان اصولا به معنی مستقر نیست، چون اگه مستقر باشد دیگه با کفر بعدی هماهنگ نیست. چطور می شود هم ایمان باشد هم کفر؟ ایمان یه تصدیق قلبی و اقرار لسانی و عمل ارکان، این هم شدت و ضعف دارد که حالا درجاتش خواهد آمد، و هم اجمال و تفصیل. عده ایمانشون بر اساس مصلحت هست، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نور آیه 48 به بعد آمده، 47 به بعد سوره نور، یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بما أولئك بالمؤمنين. چرا مؤمن هستند؟ برای اینکه به اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، و ای یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر یک جا حکم به سود اینها باشد میان، اگر به سود اینها نباشد نمیان. چنین گروهی در حقیقت منفعت پرستند نه خدا پرست. گاهی ایمان به خدا با منفعت اینها هماهنگ است، مؤمن میشوند. گاهی هماهنگ نیست، کفر میورزند. در همون آیه سوره مبارک نور این رو تحلیل کرد، همون این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. چنین گروهی یک پایگاه فکری ثابتی ندارن، نه در کفر نه در ایمان، و این پایگاه ثابت نداشتن خودش کفر است. لذا حالات گوناگون اینها را در سور مختلف بیان کرد. اول در سوره مبارک بقره بود که بحثش قبلا گذشت، اوائل همون سوره مبارک بقره بود، آیه 14 به بعد، و اذا لقوا الذين امنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. چنین که در همین این سوره مبارکه نساء بعد چند آیه خواهد آمد، یعنی آیه 143 این است که مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو لا اله الا هو. یک انسان سرگردانی هم تابع منفعت هم این که فرمود مذبذبین به ذالک لا اله الا هو لا اله الا هو، این در مقام عمل این چنین هم، در مقام لفظ این چنین هم، ولی در روز خطر و آزمون فرمود کفر درونی اینها ظاهر می شود. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. روز خطر که روز امتحان الهی است، کفر اینها نزدیک می شود، اینا کاملا به کافر نزدیک تر از مؤمنن، بینابین نیستن که لا اله الا هو لا اله الا هو. وقتی به خطر برسن هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. چنین گروهی قابل بخشش نیست. قرآن کریم درباره اینها سه مسئله را ذکر کرد. همون گذشته اینها را خدا نمی آمرزد. یک، نسبت به اینها لطفی هم اعمال نمی کند که به عنوان هدایت پاداشی، گرایشی بدد، لطفی بدد، یک کششی در قلب اینها ایجاد بشود، یه رقت قلبی نصیب اینها بشود، این نیست. این دو، ولی اون هدایت عمومی که هدایت تشریعی هست، اینا تا زندن مکلفن و مکلف هدایت طلب میکنه، و این هدن لناس برای اونها هم هست، همه اوامر و نواهی اونها را به اطاعت و ترک عصیان دعوت میکنه. خب این که فرمود لم یکن الله لیغفر لهم، نسبت به گذشته های اینها، گناهان گذشته اینها را هرگز خدا نمیآمرزد. یک، ولا لیهدیهم سبیلا، بخواهد یه لطف جدیدی نسبت به اینها اعمال بکند، یک گرایشی، یک کششی در اینها ایجاد بشود، اینم نیست، چون لطف را خدا چند بار نسبت به اینها اعمال کرد، اینها ترک کردن. اما اون هدایت عمومی هست که خدا لناس هست، برابر اون هدایت عمومی که اونها تا آخرین لحظه مکلفن، بعید است چه این افرادی توبه بکنن، ولی اگه توبه کردن قبول است. اون حکم فقهی مربوط به توبه مرتد، اون چهار حکم حسابش جداست، ولی الان بحث تفسیری و کلامی است. از نظر بحث کلامی توبه مرتد مقبول است، ولی مرتد فطری باشد، یعنی بین او و بین خدا او پذیرفته شده است و عذاب او کم می شود یا عذاب او برطرف می شود و مانند. در همین زمینه نسبت به گذشته است دیگر، و عمر لال یهدی هم سبیده است. نه، اون لفی سنت است، یعنی سنت الهی نیست که اینها رو ببخشد، نیبخشد دیگر. اگر حالا توبه کردن دیگه بر میگردد. بله، بنای بیان سنت خداست، سنت خدا بر این نیست که این گونه افراد رو ببخشد. البته فاسق را میبخشد، ممکنه ببخشد، وعده کلی نداد، وعده اجمالی داد. اگر یک کسی مسلمان بود، گناه کرد، بی توبه، ممکنه خدا را ببخشد. اما چنین گروهی که روزانه مرتد می شوند و مسلمان و اسلام و کفر را ملعب است، سنت خدا برای جاری نشده که اینها را ببخشد، هرگز نبخشد. حالا اگر اینها توبه واقعی کردن، دیگه اون تلون و اون ملعب بازی را رها کردن، دیگه مذبذبین بین ذلک نبود، مؤمن واقعی شدن، اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم نبودن، واقعا مؤمن شدن، در چنین فضا چون موضوع برمیگرده نظیر انقلاب خمر خلن، خب پاک میشوند. نه، منظور الان هم همان است، سنت خدا بر این جاری نشده است که این گناه آدم‌ها را ببخشد، الان نبخشد. حالا اگر از باب انقلاب الخمر خلن موضوع عوض شد، بله، نه این قانون منطقشون اینه، قانون محکم منطقشون اینه، منطقشون اینه، رضا خراشتیم قال این نامه اکن. بله بله، گفتار و رفتارشون، نه منطق نه، یعنی گفتار، گفتار و رفتارشون اینه. قالو صرف لفظ نیست، این در حقیقت به اون طرف که رسیدن این نوه استهزاییست. الله یستهزه و بهم و یمدهم فی طغیانه، منطقشون اینه. وقتی با کافران هم میگن ما با شماییم، وقتی با مؤمنین هم میگن ما با شماییم. نه اونجا میگن ما استهزا کردیم، یعنی وقتی با کافران هماهنگ شدن میگن ما مؤمن رو مسخره کردیم. مناس قالوا انا، یعنی واقعا مؤمن نیستن. و با اون آیه قبل هم هماهنگ است، آیه قبل هم همینطور بود، آیه 8 و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم با مؤمنین، برای که ایمان در قلبشون رسوخ نکرده. سرش اینه که کافر هم للیوم عظیم، منافق اقرب منهم الی الکفار، باطنن کافرن. چون باطنن کافرن، در همون آیه 8 هم که در من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، خدا فرمود و ما هم با مؤمنین، برای اینکه ایمان در قلبشون رسوخ نکرده. یکی این کسی که با هر گروه هم فکر او گروه می شود خودش کافر است، این بی ثباتی کفر است. خب حالا اگر چون چه اینها برگشتند و واقعا توبه کردند، یعنی کل موضوع رو عوض کردن، آیا باز خدا می بخشد یا نه؟ خب البته می بخشد، چون موضوع عوض شده. در سوره مبارکه نساء که فعلا محل بحث است، آیه 146 این است، بعد این که فرمود ان المنافقین لفی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، فرمود الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فأولئک مع المؤمنین. همه این سیاق وقتی به پایان میرسد میفهمد اگر اونها واقعا توبه کردن و مخلص شدن مع المؤمنین، خدا میبخشد. توبه افراد عادی را با همین الا الذین تابوا اکتفا میکنند. توبه چنون گروه متلونی را که یک روزی مسلمانن بعد کافرن، بعد مسلمانن بعد کافرن، بعد کفرشون افسوده میشود، به صرف الا الذین تابوا اکتفا نمیکنند. میفهمد الا الذین تابوا، یک، بعد اون ویرانی ها را هم اصلاح بکنن، چون این تلون خیلی ها را متزلزل کرده است، باید اینو اصلاح بکنن، اون چرا که افساد کردن و اصله. و برای اینکه دوباره نلغزن، یک مستمسک کافی و کامل با داشته باشن، باید به حبل الله معتصم بشون که دیگر بار نلغزن. و اعتصموا بالله، این سه. و برای اینکه این اعتصامشون هم یکسان و خالص باشد، غیر چهارم رو یاد کردن و اخلص دینهم، این چهار اونجا فهمود و اخلص دینهم لله فاولئک مع المؤمنین. در سایر موارد دیگه این قیود چهارگانه را ذکر نمی‌کنند. حالا یک کسی معصیت کرد و توبه کرد، کافی است. اما یک کسی که روزانه کفر ایمان خرید و فروش می‌کند، او اگر واقعا بخواهد ایمان بیاورد، باید این اصول چهارگانه را رعایت بکند، باید توبه بکند اولا و گذشته ها را اصلاح بکند، ثانیاً و برای اینکه نلغزد به یک اسمت الهی معتصم بشود ثالثاً و در این اعتصام هم مخلص باشد رابعاً. مشابه این در سوره انباره که بقره گذشت، اون این بود که یه وقت هست یه انسانی گناه کرد بعد توبه میکند، خب مقبول است. یه وقت هست یک کسی در اثر نوشتن یک کتابی تحریف افکاری تبلیغ سوئی آلوده شد، حالا بخواد مؤمن بشه بعد توبه بکند، توبه او این به این نیست که بگر استغفرالله و توبه ده، توبه او به این است که برود همه اون فسادهای فکری را به صلاحهای فکری تبدیل بکند. توبه کسانی که کتاب آسمانی را تحریف کردند در سوره بارکه بقره فرمود الا الذين تابوا و بینوا و اصلحوا اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. توبه احبار و رهبان را که ذکر میکنند فرمود اینا باید برای مردم تشریح کنند، باید همه اون فسادهای فکری را به صلاحهای فکری تبدیل بکنند. خب پس اگر موضوع عوض شد یا تقدس اله میباشد، اما خب عوض شدن چنین موضوعی سخت است. حالا کجا کلب به نمکزار بیفتد و سار الکلب و ملها، ولی اگر بشود پاک خواهد بود، اما کم اتفاق میفتد. اینجا هم خیلی کم اتفاق میفتد که چنین گروهی به چنان اعتصام و اخلاصی راه یابند. در همین آیه فرمود ثم ازداد و کفر، این ازدیاد کفر مثل ازدیاد ایمان خواهد بود. برای ایمان و مؤمنین درجات است، برای کفر و کافران درکات. برای مؤمنین آیات فراوانی است که درجات دارند، چه اینکه مزید ایمان هم هست، به اذا تولیت علیهم آیات و زادت و ایمانا و علی ربهم توکلون، ازدیاد ایمان هست. چه اینکه شدت ایمان هم فرض دارد، شدت ایمان به همان است که علاقهشون به خدا بیشتر باشد که والذین آمنوا اشد حبا لله. خب پس به لحاظ متعلق زیاده و نقص دارد، به لحاظ خودش هم شدت و ضعف. این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، چون حب یکی از درجات کامله ایمان است دیگر. بعضی خوفن مؤمنن، بعضی شوقن مؤمنن، بعضی حبن مؤمنن که ایمان احرار است. این اختصاص به نماز ندارد، بر همه امور دینی اینطور است. اگر ایمان درجاتی دارد و شدت و ضعفی، برای کفر هم درکاتی هست و شدت و ضعف. درکات کفر همین است که همون ثم ازداد و کفرن، اونایی که کفرشون افزوده میشه بعد در پایان همین بخش که باز مربوط به منافقین است، فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این که کفر او افزون است این در درک اسفل مستقر است، اون که کفر او افزون نیست در اواسط جهنم معذب است. چه این که مؤمنین هم که ایمانشون برتر است از درجات عالیه که اندها جنت المأوا متنعمن. این اگر پایین شد میشه درکات، بالا شد میشه درجات. همین این نردبان را اگر انسان به طرف چاه ببره میشه درکات، و اگر به طرف بام ببره میشه درجات. این صعود و صعود است دیگر، صعود و هبوط است دیگر. ثم ازداد و کفران لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. بعد فرمود بشر منافقین، در حقیقت اینها ایمانشون ایمان منافقانه بود. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما، این تقدیم خبر هم دلالت میکند بر یک نوع حسری. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که تبشیر اون وضع اولیش این بود، اون خبری که اثرش در بشر ظاهر می شود او رو میگن تبشیر، خواه فرحناک باشد خواه دنبار. خبری که اثرش در بشره شنونده ظاهر می شود اون رو میگن تبشیر. منتها حالا اصطلاح بر این است که تبشیر در خبرهایی است که مسرت بخش است، و روی همین اصطلاح تبشیر در مقابل انذار قرار میگیرد، مبشرین و منذرین، بشیرن و نذیرا. رو اون معنای جامع اگر به کار برود، بشر المنافقین یعنی گزارشی بده، خبری بده که آثار غمباریش در چهره بشری اینها ظهور میکند. رو اون معنای مصطلحش اگر به کار برود، این تبشیر در مورد منافقین به معنای تحکم و استهزاست. مثل کسی که در امتحانات قبول نشد، میگن وقتی خبر ردی او را به او گزارش میدن میگن تبریک میگوییم. این یک تحکم و یک استهزاست به ماننده. به هر تقدیر بشر هم به عذاب علیمی که در قرآن کریم راجع به کافر و منافق آمده است، از این دو باب خارج نیست. بشر المنافقین و ان الهام غضاب العلیم. در بسیاری از این موارد قرآن بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه یا کذالک یبین لکم الآیات برهان مسئله را ذکر میکند. میفرماید میدانید چرا منافقین گرفتار اون عذاب دردناکن و ایمان و کفرشون مایه تلون اینهاست؟ برای این است که الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اینها یه ارتباط ولایی با کافران دارند. ما گفتیم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این اصل کلی قرآنی است که رابطه ولایی باید بین شما باشد، خواه ولای حکومت، خواه ولای قضا، خواه ولای نصرت، خواه ولای محبت، هر کدام از این معانی ولا باشد مؤمنی نسبت به دیگر باید داشته باشند. و به هیچ وجه کافر بر مؤمن سلطه ولایی ندارد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، چون که سلطه برهانی هم ندارد. این منافقین کسانی هستند که کافر را اولیا قرار میدن من دون المؤمنین. این نشان میدهد که روحاً اینا کافرند. یه وقت است که چند تا ولی از مؤمن انتخاب میکنن و چند تا ولی از کافر. این میشه مذبذبین به نزال که لا اله الا الله و لا اله الا الله. یه وقت است نه، در تصمیم گیری نهایی اصلا مؤمنین رو راه نمیدن. یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب این پیداست که هم اقرب للکفر من هم للایمان. این چی نیست که مذبذبین لا اله الا الله و لا اله الا الله. تو تصمیم گیری های سیاسی رابطشون با کافر برقرار، تو روابط اجتماعی هم با هم هستن. این چی نیست که واقعا اینها برایشون مؤمن و کافر فرق نکنه. نه، برایشون مؤمن و کافر فرق میکنند، ارتباطشون با کافران حفظ میکنن، اصلا مؤمن رو در اون اندرون راه نمیدن. این چی نیست که فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. از اون طرف مؤمنان واقعی کسانی هستند که به هیچ وجه کافران را در درون خود راه نمیدن. آیه 16 سوره توبه این است: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. خدا میخواد شما را بیازماید. کسانی را خدا در آزمون میپذیرد که غیر از خدا و غیر از رسول خدا و غیر از مؤمنین احدی را ولیجه و اندرون خود راه ندهد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی وارد میکند اندرون. یعلو ما یلج فی الارض، یعنی فرو میرود. مؤمن کسی است که در نهان جان او غیر از محبت خدا و رسول و مؤمنین چیزی ولوج نکند. این ولوج روح، ولوج روح همین است. ولیجه ای ندارن اینها. خب منافقین ولیجه غیر از کافران ندارن، مؤمنین ولیجه غیر از خدا و پیغمبر و مؤمنین ندارن. فرقشون این است: ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر ما تعملون. این رو به عنوان دلیل و سر ذکر میکنن. میفهمد سر این که ما گفتیم اینها بخشوده نمیشوند، اینها از لطف خاص به طرفی نمیبندند، برای اینکه رابطه اینها با کفار محفوظ است. بعد دارد اینها را هدایت میکند. این چه نیست که هدایت نکند اینها رها کند، دارد برهان اقام میکند. این آیه در همون فضای نفاق نازل شده کرد. میفهمد که شما برای چی با کافران رابطه برقرار میکنین؟ ایبتغون عندهم العزه. ما حالا آدرس میدیم که عزت پیش کیست و راهش هم به شما نشون میدیم. خب این هدایت، هدایت تشریعی است دیگر. یعنی آیه نازل کردن، راهنمایی کردن تا آخرین لحظه هست. اینا تا آخرین لحظه مکلف هم، تا آخرین لحظه هم خدا آیه نازل میکنه، راهنمایی میکنه به عنوان آدم به ناس. اما میل و گرایشی در اونها ایجاد بکند این نیست. فهمود به این که ما میدانیم شما رابطه سیاسیتون با کافران است، این یک، و میدانیم به فکر عزیز شدنی دو، ولی بیراه میروی. عزت اونجا نیست، عزت پیش خداست، راهش هم مشخص از چیه. حالا میمونه این چند مطلب. از این که فرمود اینا با کافران رابطه برقرار میکنن، این دو در بخشای گذشته و آینده داره، چه در سوره بارکه بقره، چه در سوره آل عمران، درباره کسانی که با کافران ارتباط ولایی برقرار کردن آیاتی گذشت. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران این بود: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین به من یفعل ذلك فریسا من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه و الى الله المصیر. وفی السماوات و فی الارض و الله على كل شیء قدیر. که این آیه دوباره برمیگردیم محل بحث، چون آیه قل الله مالک الملک در همین جا مطرح است. آیه 86 به بعد سوره آل عمران این بود: یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. کیف یهدی یعنی هدایت تشریعی، نه هدایت تکوینی به معنی لطف، گرایش، ایجاد، افاضه. چگونه خداوند افرادی را که بعد از ایمان کفر ورزیدن هدایت کند؟ و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. اولئک که جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فی لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واسلموا فان الله غفور رحيم. که همون حرف است. فهمود باز راه باز است، منتها توبه کردن اینا سخته. این گروه تلاششون این است که با کافران رابطه برقرار کنن به خیال خام عزت که عزیز بشون. عزت را هم همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید معنی صلابت است، اون زمین سخت نفوذناپذیر را میگن ارض و عزاز. و لازمه عزت که صلابت و نفوذ ناپذیری است، لازمه این صلابت به شدت و سختی غلبه به پیروزی است. اون که شدید است و متسلب است نفوذ ناپذیر است و پیروز می شود. بگنه عزت معنی غلبه نیست. خب این که در اون دعاهای نورانی گفته می شود عزیزان علیان علی الخلق ولا ترا، یعنی برام سخت است. عزت یعنی سختی، دشوار است، خلاصه شدید است برام. عزت یعنی نفوذ ناپذیری و صلابت که لازمه ملک و قدرت مطلق است. فرمود اینا که به کافران وابستند و ارتباط ولایی برقرار میکنن به خیال عزت است. این چنین است: اگر تقون اندهم العزه. این را باید بدانن که بیراه میروند، چون العزتو لله جمیع. فإن العزة لله جميعا. نظیر همون آیه که قبلا بحث شد که اینا چی میخوان؟ اگه دنیا میخوان، دنیا و آخرت فقط پیش خداست. اون آیه قبلا همین طور بود دیگه، آیه اسبر: من کان یرید ثواب الدنیا فإن الله ثواب الدنیا والآخره. شما کفر میورزید که چه کنید؟ دنیا داشته باشید؟ دنیا که پیش غیر خدا نیست. ایمان بیاورید که هم دنیا داشته باشید هم آخرت. اینجا فرمود فإن العزة لله جميعا. این ان العزت لله جمیعا بیانگر همان است که در سوره مبارکه المنافقون به این صورت یاد شده است که العزت لله، که یقولون آیه 8 سوره منافقون این است که یقولون ان رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل و تمود ولله العزت و رسوله و للمؤمنین. این که فرمود لله العزت و رسوله و للمؤمنین، با آیه محل بحث فرمود العزت لله جمیعا، این نشانه آن است که اگر رسول الله عزیز است به اعزاز الهی عزیز است، و اگر مؤمنین عزیزند به برکت عزت الهی عزیزند. دیگر ستا عزیز به ذات مستقل که در عالم نیست، عزیز به ذات مستقل فقط ذات اقدس اله است. این بحث تو جریان قوت هم ملاحظه فرمودید، تو بحث شفاعت هم ملاحظه فرمودید. خدا یه عده رو به عنوان قوی معرفی کرد، بل فرمود که نمیدارن ان القوت لله جمیعا. یه عده رو به عنوان شفی معرفی کرد، شافعین آورد، بعد فرمود لله شفاعت جمیعا. مسئله شفاعت، مسئله قوت، مسئله عزت اگر برای غیر خدا ثابت است، اینا همه به برکت الهی و عنایت الهی است. خب و فهمت ان العزت لله جمیعا در سوره مبارکه فاطر راه نشون داد. خب حالا فرمود عزت پیش خداست، آیا رسیدن به این عزت میسر است یا نه؟ اگر میسر است راهش چیست؟ آیه 10 سوره مبارکه فاطر مشخص کرد. حالا آدرس که مشخص شد، اما راه رو معین میکند. فرمود من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. بسیار. حالا ما میخوام عزیز بشویم، راهش چیه؟ شما که گفتید همه عزت پیش خداست، راهش چیه؟ همون من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. نه تنها العزه الافلام دارد، نه تنها کلمه جمیعا تأکید است، و ولی که خبر هم مقدم است، از هر جهت مفید حضرت است. فلله العزت جمیعا. بعد همون الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آدم خوب، کار خوب. اگر معتقد بودید کلمه طیب داشتید، ایمان داشتید، حسن فاعلی داشتید، اون رکن اول، کار خوب کردید، حسن فعلی داشتید، رکن دوم، مؤمن چه کار خوب بکند میشه عزیز؟ مؤمن باشد ولی کار خوب نکند، یک رکن رو از دست داد، عزیز نخواهد شد. کار خوب بکند، حسن فعلی داشته باشد ولی به خدا و قیامت و رسول معتقد نباشد، چون حسن فاعلی ندارد، عزیز نیست. خب اینا همه هدایت است دیگر. این که فرمود خداوند افراد منافق و متلون را هدایت نمی کند، یعنی هدایت تشریعی. این همه آیات است، این همه برهان است، این همه استدلال است دیگر که نازل شده. خب اینا هدایت کرده، با اینا داره حرف می زند. اما این که قلب کسی بتپد و به نام خدا گرایشی پیدا کند، این نصیب هر کسی نمی شود. اون یه چیز دیگر است. شما ببینید که جنازه دارن از جای به جای میبرن، خیلی به طور عادی میگذرن، بعضی واقعا متنبه میشن. در یه مجلسی خیلی ها به طور عادی شرکت میکنن، میان میرون، یه عده واقعا متنبه میشن. یه آیه تلاوت میشود، خیلی ها میشنون، یه عده واقعا متحول میشن. اون تنبه، اون تحول لطف الهی است، اون هدایت خاص است که یهدی من یشا. این یهدی من یشا ریدی هم دارد که یهدی الیه من اناب، یه حالت انابه و گرایشی باید در افراد باشد تا ذات اقدس اله لطف خاص را اعمال بفرماید. اما اون گروه که بر کفرشون اصرار می‌ورزند، دستور مبارکیه اذا وقعه دارد که سر این که اینها اصحاب شمالن و اصحاب شمال ما اصحاب شمال فی سمومه و همین و ذل من یهموم الى بارد را کریم انهم کان قبل داره که مترفین و کان یسرون علی الهند العظیم. اصرار همین است، اصرار بر گناه بزرگ همین است. هی کفر می‌ورزن، یا توبه میکنن بد میشکنن، ایمان میآورن بد کفر می‌ورزن، این میشه اصرار. یا دارد اثر رو و استکبار و استکبارا، یا دارد و کان یسرون علی الهند العظیم. خب چنین گروهی از اون هدایت خاص طرف نمیبندن، ولی از این هدایت الهی که هدایت تشریعی کاملا حجت الهی بر اینها تمام است. پس این که فرمود ولال یهدیهم سبیلا، یعنی اون هدایت پاداشی و لطف را نسبت به اینها اعمال نمی کند. وگرنه این همه آیات را بعد نازل کرد، استدلال کرد، فرمود اگه عزت می خواهید برگردید، عزت پیش خداست، راهش هم مشخص است. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. خب پس شما پیش یه افراد ذلیل عزت طلب کردی، چون ضربت علیهم الذلت و المسکنه. شما به یک عده ذلیلها پناهنده شدید تا بشید عزیز. خب ذل ذلالا بعیدا همین است دیگر. کسی اون برای آن است که خدا به ما فرمود که کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون. ما میگیم و عمل نمی کنیم، وگرنه اون چنان نیست. خب همه انبیا آمدن، کسانی را که میگفتن الیس لی ملک مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی، همه را انداختن تو دریا دیگر. این چنین نیست که اگر کسی قیام بکند ذات اقدس الاب و پاسخ نمیدهد. و همه اینها با این دست خاری حرکت کردن و تمود نب اخذناه و نب ازناه هم پلیم، همه اینها ریختیم تو دریا. با این که اومو گفت علیه سری ملک و مصر و حاضر انهارو تجدیم این تحتی، اگر کسی به کافر وابسته شد به خیال خام عزت، این به استقبال ذلت رفته است، چون عزت فقط مال مؤمنین است و راهشم الهی از کلم طیب و العمل صالح یرفع. سرش این است که وجود مبارکه استعمی تو هم بیان نهج البلاغه دارد که حالا در اون جریانی که قدرت دست امویان بود و رفتن جلوی آب رو بستن، حضرت همون چرا به من میگید، به شمشیراتون بگید، رب و سیو میاد دما تربا من الما. آمدن بستنی هست که به اینا رفتن جلو آب رو گرفتن. بعد حالا میاد به من بگید که من برم با مشک براتون آب بیارم. خب به شمشیراتون بگید شما بجنگید و حق حقتون دفاع بکنید. به هم کارم کردم. حالا یه وقت انسان می نشیند میگد که این همه نعمت ها مال خداست، ما ایمان آوردیم. ایمان را همین آیه که در سوره مبارکه توبه بود قرائت شد تمود به این که ام حسبتم، همین آیه 16 سوره توبه این است، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. خب بخش مهمی از این آیه در مدینه نازل شد. بسیاری از این مؤمنین به همین خوشحال بودند که نماز پنج وقت را پشت سر بهترین امام جماعت‌های اولین و آخرین می‌خوندند، چون نماز پنج وقت پشت سر پیغمبر می‌خوندند دیگه. کدوم امام جماعت مثل پیغمبر بود؟ پیامبر پیغمبر بودند، با اون مصافحه می‌کردند و خوشوقت بودند که اهل بهشتن. مسجد الحرام افضل المساجد هست، بعد از مسجد الحرام خب مسجد النبی است، ولی احدی از اولین و آخرین به اندازه پیغمبر که نبود، به عظمت پیغمبر که نبود. خب همه اینها نماز پنج وقت و پشت سر همین پیغمبر در مسجد النبی می‌خوندند دیگه، چه فضیلتی بالاتر از این؟ این آیات در این فضا نازل شد. این آیات که در مکه نازل نشد که، اینا تو مدینه نازل شد. فقط اینا کافی نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اینجور نماز جماعت خوندن رو آدم بهش نمیبره. فبود ام حسب تو من تترکو، ما همه شما رها بکنیم و لما یعلم الله الذین جاهدوا. خب معلوم می شود که آدم نماز پنج وقت را در مسجد النبی پشتر پیغمبر بخواند بهشتش تأمین نیست، باید به دستور همون پیغمبر عمل بکند، جهادش رو بکنه، هجرتش رو بکنه، مسائل مالش رو تسویه بکنه. دین نؤمن به بعض و نکفر و بعض که صحیح نیست. حالا اگر کسی در مدینه بشیند بگه که ما به همین اکتفا میکنیم، خب باز عزت نصیب اون خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.